أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل اول که درباره توحید خالقی بحث می شد ثابت شد که لا خالق الا الله سبحانه. فصل دوم که درباره توحید ربوبی بحث می شد ثابت شد که لا رب الا الله سبحانه و تعالی. منتها ربوبیت هم به خالقیت برمیگردد هم به مالکیت، برای اینکه رب اون مالک مدبر است و کسی حق تدبیر دارد که چیزی را آفریده باشد و کسی حق تدبیر دارد که سلطه اون شی در اختیار رب باشد. پس ربوبیت بدون خالقیت و بدون مالکیت معقول نیست. قرآن کریم برای توحید ربوبیت و نفی شرک در ربوبیت از این دو راه سخن گفته است. یکی این که چون خالقیت منحصرا مال خداست پس ربوبیت هم باید مال او باشد، برای اینکه اگر کسی نیافرید نمیتواند بپروراند. لذا در چند آیه از اونها به عنوان جدال احسن سوال میکند، فرمود که لئن سألت من خلق السماوات والارض یقولون الله. این سخنیست حق، ولی چون از راه مقبولیت طرف و تسلم طرف استفاده شد می شود جدال، منتها جدال احسن. اگر اصل مسئله به این صورت تقریر می شود که غیر خدا احدی خالق نیست و هر ربی هم باید خالق باشد، پس غیر خدا احدی رب نیست، این می شود برهان. ولی اگر چنونچه از تسلم طرف استفاده می شود این می شود جدل. جدل آن است که از مسلمات و مقبولات تشکیل بشود. لذا قرآن کریم برای اثبات توحید ربوبی و نفی شرک در ربوبیت از خالقیتی که مورد توحید خالقیت که مورد تسلم مشرکین است استفاده می‌کند. ولئن سألت من خلق السماوات والارض ليقولن الله ليقولن خلقهن العزیز الحکیم ماند. گاهی هم از راه مالکیت، اگر چونچه غیر خدا احدی مالک نباشد توان تدبیر را ندارد. مالکیت هم همونطوری که در بحث دیروز ملاحظه فرمودید به دو قسم تقسیم می شود. یه مالکیت اعتباری مثل اینکه زید مالک لباس خودش است، مالک فرش و مکان خودش است، این از بحث بیرون است. یه مالکیت تکوینی و حقیقی مثل این که انسان مالک اعضا و جوارح خودش هست، مالک دست هست، مالک چشم و گوش هست، هرگاه اراده کند چشم اطاعت میکند و مانتون. این مالکیت مالکیت حقیقی و تکوینی نیست. قرآن کریم این مالکیت را مخصوص ذات اقدس اله میداند و از غیر خدا بالقول المطلق سلب میکند. و اگر غیر خدا مالک چیزی بودن به ملک تکوینی، این به ظهور و آیتیت برمیگردد. یعنی اولا خدا اعطا کرده است، ثانیاً به نحو تفویض نیست بلکه به نحو ظهور و آیتیت است که حتی انسان که مالک چشم و گوش خودش هست، گرچه به حسب ظاهر تکوینن تصرف در این اعضا و جوارح در اختیار انسان هست، ولی خدا فرمود مالک حقیقی چشم و گوش ذات اقدس اله است و غیر او نیست. و چون ثابت شد که لا خالق الا الله و لا مالک الا الله، قهرن ثابت می شود که لا رب الا الله. این مضمون از آیات استفاده می شود ولو این لفظ لا رب الا الله در قرآن کریم نیست. البته در مسئله الوهیت که فصل بعدیست لا اله الا الله هست. خب از مجموع این بحث ها می توان نتیجه گرفت که این اصل کلی لیس کمثله شی به اتقان و احکام خود باقی است که این هم متقن است و محکم و هیچ تخصیصی و تقییدی در این عصر راه پیدا نکرده است. لا لیس کمثله شیء فی الخالقیه، لیس کمثله شیء فی المالکیه، لیس کمثله شیء فی الربوبیه. حالا بحثایی که در این روزهای اخیر شد و تطبیق نشد، حالا اون آیات رو امروز بخوانیم که اون بحثا بر این آیات تطبیق می شود. نظم طبیعی بحث همان است که در جلسه قبل گذشت، و اما برای اینکه سیر آیات از همون اوائل قرآن شروع می شود، از سوره مبارکه بقره شروع می کنیم. در سوره مبارکه بقره آیه 22 فرمود به اینکه فلا تجعلوا لله اندادا، شما برای خدا ند و مثل قرار ندید. این لا تجعلوا لله اندادا صرف نهی تکلیفی نیست، یعنی اصلا خدا مثلی ندارد، چون لیس کمثله شیئان، خواه ند و مثل در خالقیت، خواه در مالکیت، خواه در ربوبیت. پس فلا تجعلوا لله انداد. در سوره مبارکه آل عمران آیه 26 و 27 طبق بحث دیروز، نتیجه که از این آیه گرفته می شود این است که خدا هم مالک است هم ملک، یعنی هم ملک تکوینی سماوات و ارض مال اوست، هم سلطه تکوینی بر سماوات و ارض مال اوست. و نه تنها خداوند ملک است و سلطه دارد، بلکه مالک ملکم هست، یعنی بر این سلطه مسلط است که می تواند این سلطه را به بعضی ها افاضه کند. بعضی ها ملکن مالک نیستن، بعضی ها ملکن مالک نیستن، به بعضی به عکس، بعضی ها ملک هستن اما مالک الملک نیستن، یعنی بر سلطنت مسلط نیستن که بتوانند این سلطنت را به کسی واگذار کنند و مانندان. اما آیه 26 و 27 این است در سوره آل عمران است که قل اللهم مالک الملک، اصلا سلطنت ملک توست، نه تنها تو ملک سماوات و ارضی بلکه مالک سلطنتی. این سلطنت رو گاهی به سلیمان عطا میکنی، گاهی به یوسف عطا میکنی، گاهی به سایر انبیاء بنی اسرائیل عطا میکنی. این که یوسف سلام الله علیه دارد که رب قد آتیتنی من الملک از همین قبیل است. اگر در باره آل ابراهیم خدا فرمود با آتیناه ملکن عظیما از این قبیل است. اگر در باره سلیمان حبلی ملکن لاین بغیر اهدن از همین قبیل است و مانندون، چون خدا مالک ملک است و این ملک را به هر کسی که ند عطا میکند، اونم به نحوه مظهریت نه به نحوه تفویض. چون که در سوره مبارکه نساء آیه 54 در باره آل ابراهیم این چنین فرمود، فقط آتینا آل ابراهیم الکتاب و الحکمه و آتیناهم ملکا قدیما، ما به اونها سلطنت عظما عطا کردیم، که این ملک عظیم و سلطنت عظما ظهور سلطنت الهی است که خدا به یده الملک است. حالا اگر آل ابراهیم از ملک عظیم برخوردارند، این منافات ندارد به اینکه وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم بفهمد که من مالک هیچی نیستم. یکی از آیاتی که در بحث دیروز گذشت این بود که خدا به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید که بگو من مالک هیچ چی نیستم، لا املک لنفسی ذره ولا نفع ولا موت ولا حیات ولا نشور. پس یک ملک عظیمی خدا به انبیا داده است که این ملک عظیم ذاتاً مال انبیاست و اینها مظهر اون مالکیت و ملکیت هست، نه اینکه تفویض کرده باشد. لذا این ایجاب با اون سلب مخالف نیست، که حالا بعد اونم میخوانیم بخواست خدا. در سوره مبارکه مائده آیه 17 هم این چنین است: فرمود شما که درباره مسیح سلام الله علیه ادعای الوهیت یا ربوبیت و مانند آن دارید، این رو بدانید. لقد کفر الذین قالوا ان الله والمسیح ابن مریم، مسیحا بیش از یهودی ها در این جهت قلوب شدن. اونا گفتن عزیر ابن الله است و مسیحی های قالی گفتن مسیح هو الله است. اون لقد کفر یهود از قال که عزیر ابن الله، گرچه درباره مسیح هم به همچه سخنی بود. و اما این جمله که در آیه 17 سوره مائده است، قلوبش بیش از اون قلوبی است که یهودی ها درباره عزیر گفتن. اونجا گفتن ابن الله است، اینجا لقد کفر الذین قالوا ان الله هو المسیح ابن مریم. بعد خدا برهان قائم کرد فرمود به این که خب قل فمن یملک من الله شیئا ان اراد ان یهلک المسیح ابن مریم و امه و من فی الارض جمیعا، اگر ذات اقدس اله خواست همه اینها را از بین ببرد، کی میتواند جلوی ملک و سلطنت الهی را بگیرد؟ ولی الله ملک السماوات والارض، که این هم حصر است که تقدیم خبر بر مبتدا در این گونه از موارد مفید حصر است. ولی الله ملک السماوات والارض و ما بینهما یخلق ما یشاء، و خداوند بر هر چیز قدیر است. در همون سوره مبارکه مائده درباره نفی مالکیت غیر خدا و حصر مالکیت درباره ذات اقدس اله می‌فرماید به این که درباره خود یهودی ها که ادعای بنوبت الهی داشتن، آیه 18 همون سوره مائده: قالت یهود و نصارا نحن ابناء الله و احباؤه، فرمود قل فلم یعذبکم بذنوبکم بل انتم بشر ممن خلق یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء، چرا؟ بر اینکه ولله ملک السماوات و الارض و بینهما و الیه المسیر. اونگاه میرسیم در همون سوره مائده با آیه، برای اینکه اینا که داعی بنوبت داشتن باید یه سمتی داشته باشن، اگه هیچ کاری نیستن و چه ارتباطی با الله دارن، چگونه ابناء الله و پرون بر انتون بشر و ممن خلق، شما در ردیف مخلوق هایید، در ردیف مملوق هایید، نه در ردیف خالق و مالک. در همون سوره مائده آیه 25 این است که موسی و هارون سلام الله علیهما حرفشون این بود که قال رب انی لا املک الا نفسی و اخی. موسی به ذات اقدس اله عرض کرد پروردگارا، من مالک خودم بودم و برادرم. که این آیه با اون آیه‌ای که خدا به پدر باره پیغمبر فرماید که بگو لا املک نفسی ذره ولا نفعا، باید بررسی بشود، به جمع بشود، که دیروز بررسی به جمع شد. از اون طرف خدا و پیغمبر فرماید بگو که من مالک هیچی نیست. از این طرف موسی کریم عرض میاد خدا یا انی لا املک الا نفسی و اخی، که این دو تقریب درش بود، که این اخی یا عطفست بر نفس، یعنی من که مسئول اولی هستم، لا املک الا نفسی و اخی، من اختیار خودم و برادرم رو داشتم، که یک وجه مرجوعیست. یا نه، این اخی عطفه بر اون انه که در املک مستتر است، اینی لا املکو الا نفسی و اخی هم لا یملکو الا نفسه. ما هر کدوم اختیار خودمون داشتیم، به ایمان آوردیم، ما که اختیار مردم رو نداریم. این که موسی کلیم عرض میکند اینی لا املکو الا نفسی و اخی، با اینکه خدا و پیغمبر فرماید بگو لا املکو نفسی ذره ولا نفعا، اینا مناقضه هم و منافی هم نیستن، زیرا اون یکی درباره تکوین است، این یکی درباره تشییع. این یکی ناظر به این است که هر انسان مکلفی مختار است، من فقط اختیار خودم داشتم تشریعاً به ایمان آوردم. برادرم هم اختیار خودش داشت تشریعاً به ایمان آورد. و اونی که خدا به پیغمبر فرمود بگو من مالک هیچی نیستم در باره تکوین است. برابر این دوتا آیه مخالف هم نیست، چون که درباره اینکه انسان مالک چشم و گوش خودش هم نیست همینطور خواهد بود. درباره نفی ربوبیت بودها آیه 76 سوره مائده این است: قل اتعبدون من دون الله ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، که ناظر به تکوین است. مشابه همین تعبیر درباره پیغمبر آمده، یعنی آیه 188 سوره اعراف این است که قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله. خب پس از این که پیغمبر مالک هیچی نیست درباره خودش، چه رسد درباره دیگری، با اون بیانی که موسی فرمود من مالک خودم بودم و برادرم مالک خودش بود، اینا مناقضه هم نیستن، چون یکی راجع به تشریع است و دیگری در باید تکوین. اگر طبق آیه 188 سوره اعراف پیغمبر موظف است بگوید من مالک هیچی نیستم، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، خب مالک نفع و ضر دیگری هم نخواهد به طریق اولا. در همون سوره مبارکه نساء ظاهرن در یه بخشی خدا فرمود که لیس لک من الامر شیئان، تو هیچ سمتی نداری. و اگر انسان این مسائل رو خوب بررسی میکرد و از اون طرف هم میدید که ما زنان با توسل و با تو شفاعت غرقیم، داریم زندگی میکنیم، هر کسی تشنش هست آب میخورد، گرسنه هست غذا میخورد، احتیاج به نور دارد از آفتاب مدد میگیرد، احتیاج به گرما دارد از آتش کمک میگیرد، همه اینها اسباب و وسائلن و هیچ کدام از خودشون استقلال ندارن و همه اینها را ذات اقدس اله تسبیب کرده است. انسان دارد اصولا با شفاعت و توسل زندگی میکنه. خب اگر ما احتیاج به نور داشتیم و از با اعتقاد به این که از آفتاب ذاتن کاری ساخته نیست و آفتاب هر چه دارد از ذات اقدس اله دارد و اگر خدا بخواهد این نور را از او میگیرد و روزی هم خواهد گرفت در جریان در شمس کبرت، اگر همین معنا را درباره انسان‌های کامل که به مراتب از شمس و قمر بالاترند داشته باشیم که محظوری نیست، یعنی ما بخوایم علم بخوایم، فضیلت بخوایم، سعادت بخوایم، مغفرت بخوایم و هزارها کمال‌های دنیوی و اخروی بخوایم به وسیله اهل بیت علیهم السلام، اینا که مراحل بالاتر از شمس و قمرند و ما هر روز داریم از شمس و قمر نور می‌گیریم با اعتقاد به اینکه نرچه دارن از خدا دارند. اصلا ما داریم با توسل زندگی میکنیم. بر تقدیر آیه 188 سوره اعراف این است که لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، و اگر ذاتا مالک نفع و ضرر برای خودم نبودم، برای نفع و ضرر برای شما هم تحت ملک من نیست. و این ناظر به تکوین است، اما اونچه که درباره موسی و هارون بود درباره تشریع است. در جریان حضرت دست جریان سوره یونس این چند مطلب مطرح است. در سوره یونس آیه 31 این است: قل من یرزقکم من السماء والارض اما یملک السمع والابصار، همون به اینکه شما که مالک چشم و گوش هستید مبادا فکر بکنید که این ملکیت به شما تفویض شده است. هیچ کسی اون علم را ندارد و اون قدرت را هم ندارد که چشم خود را ببندد و بمیرد، و اگر در حال احتضار کسی نباشد که چشم آدم را ببندد، انسان با یه منظره هولناکی میمیرد. خب انسانی که این مقدار ضعیف است، مالک چشم خودش نیست، حتی مالک بستن این پلک ها نیست، اون که دایه نباید داشته باشد، و گوشتون هم همین است. اما یملک و سمع و الابصار، این امن در این گونه از موارد نظیر اون امن یجیب المضطر است، که این ام منقطع است، با من جمع شده است، ام من بود شده امن. این ام منقطع به معنی بل هست، یعنی اونها خدا نیستند، بل کسی که مالک سمع و بصر از خداست، بل کسی که میتواند مضطر را از اضطرار برهاند خداست. ام من یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء خداست. دیگری که نمیتواند رفع اضطرار مضطر بکند که خدا نیست. خیلی از موارد است که از هیچ کسی کاری ساخته نیست، از کسی کاری ساخته است که قدرتش مطلق باشد. ام من یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء خداست. ام من یملک السمع و الابصار او خداست. حالا چون این دوتا میم هم متصل شد اینا ادغام شده است. ام من یملک السمع از همین قبیل است. خب بنابراین انسان وقتی مالک سمع و بصر خود نبود، مالک هیچی هم نیست. و این اختصاصی هم به شخصی دون شخصی ندارد. انبیا هم همینطورن، اولیا هم همینطورن و افراد عادی هم همینطور. در همون سوره، در سوره بارکه یونس، برای نفی مالکیت تکوینی باز به پیغمبر صلی الله علیه و سلم در آیه 49 سوره یونس فرمود: قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء الله، که مشابه همون آیه 188 سوره اعراف بود. جمعش این است که اینا ذاتن مالک نیستن، اما به عنایت الهی مالکن، چون در همه این آیات دارد الا ماشاءالله. مثل اینکه آفتاب بگوید من مالک هیچی نیستم الا ماشاءالله، قمر بگوید من مالک هیچی نیستم الا ماشاءالله. این میشود مشیت الهی که شد، میشود به نحو ظهور و آیتیت، نه به نحو تفویض. در سوره مبارکه یوسف آیه 101 این است: رب قد آتیتنی من الملک. اون ملکی که حالا وجود مبارک یوسف شده مسئول امور اقتصاد مصر، امر اعتباری است، این معیار نیست. اما اون ملک های تکوینی که از غیب خبر میدهد، معجزاتی دارد، کراماتی دارد به مانند آن، این داخل در بحث است. و خدا چون مالک ملک است، تو اتل ملک منتشام به یوسف سلام الله علیه عطا کرده است که رب قد آتیتنی من الملک و علمتنی من تعبیر احادیث فاطر السماوات و الارض انت ولی فی الدنیا و الاخره توفنی مسلمان و الحقنی بالصالحین. حالا اینا وقتی به قدرت رسیدن از خدا مرگ طلب میکنن، گرچه سیدنا استاد رضوان الله علیه این آیه را به طرز دیگر معنا کرده است، اما بعضی از اهل معرفت گفتن به این که این یوسف سلام الله علیه اون وقتی که به زندان افتاد یا به چاه افتاد، در دوران فشار نگفت خدا یا توفنی مسلمان، اما حالا که به قدرت رسیده ان، این مرگ برای اینها شیرین است. به هر تقدیر یا منظر این است یا اونی که سیدن استاد رضوان الله علیه دارن که توفنی مسلمان، یعنی خدا یا توفیق بهم بده که من مسلمان بمیرم. همون وصیت یعقوب سلام الله علیه که لا تموتن الا و انتم مسلمون. اما بالاخره همین معنا رو تو چاه نگفت و همین معنا رو تو زندان نگفت. معلوم بشود که مرد برای اینها وقتی شیرین است که اینها شاغل فکری طلب میکنند. بالاخره مقام آدم رو ممکنه به خود مشغول بکنند، در این حال اونا بیاد مرد میفتند، اما زندان هرگز آدم رو به خود مشغول نمیکنند، چاه آدم رو به خود مشغول نمیکنند، و اصلا جا برای زمزم است. در اون حال اگه کسی تمنی مرگ بکند شایسته نیست، برای اینکه معنیش این است که من قدرت صبر ندارم. اما وقتی به اوج قدرت رسید تمنی مرگ بکند، یعنی خدایا ممکن است این زرق و برق برای من یه شاغل فکری باشد. بر تقدیر توفنی مسلمان چه به اون معنا باشد که بعضی از اهل معرفت گفتن، چه این معنا باشد که سیدنا استاد رضوان الله فرمودن که توفنی مسلمان یعنی توفیق بده که من مسلمان بمیرم، سخن از توفی مسلمان، مرگ در حال اسلام، این دیگه تو چاه و زندان نبود، بالاخره این رو تخت بود، نه رو ته چاه. این خدایی که مالک ملک است، این ملک را به نحو مظهریت به وجود مبارک یوسف داد. مطلبی که در باره خالقیت گفته شد که خدا خالق کل شیء است و شریک ندارد، بعد شرکت هم سه نه بود، یا بالاستقلال بود، یا بالتنصیف و مانند اون بود، یا بالمظاهره بود. و آیات در این قسمت دو طایفه بود، یکی متن بود یکی شر. اون آیه طایفه‌ای که متن بود می‌فرمود بین که غیر از خدا احدی خالق نیست، اون طایفه‌ای که تفصیل بود و شرح بود همون در سوره سبع بود که بالاستقلال بالمشارکه بالمظاهره ندارن، درباره مالکیت هم این چین است. آیه 111 سوره اسراء دارد که قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. این لا شریک له فی الملک، لم یکن له شریک فی الملک، این جامع است و متن. بعد اون آیه سوره سبع تفصیل این متن است که والذین یدعون من دون الله لا یملکون مثقال ذره فی الارض ولا فی السماء و ما لهم فیهما من شرک و ما لهم فیهما من ظهیر. که این سه قسم یعنی بالاستقلال بالمشارکه بالمظاهره تفصیل این متن محسوب می شود. در سوره بارکه فرقان آیه سوم از بت‌هایی که درباره اونها سخن از ربوبیت به میان آمده فرمود که اینها نه خالق چیزی نه مالک چیزی، اینا ولا یملکون لانفسهم ضرا ولا نفعا ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا. اگر این بت‌ها مالک هیچی نیستن، برای خودشون مالک مرگ و زندگی و نفع و ضرر نیستن، خب یقینا مالک نفع و ضرر برای غیرم نیستن دیگر. اگه مالک نبودن ربم نخواهن بود. اگر برای خودشون نتوانستن اینا رو تأمین کنن، برای غیر خودشون نیستن. خب اون آیه پایانی یعنی آیه 111 که فرمود لم یکن له شریکون فی الملک که متن است، آیه 22 سوره سبع شرح اوست که قرت الذین زعمتم من دون الله لا یملکون مثقال ذره فی السماوات ولا فی الارض، این بالاستقلال است. و ما لهم فیهما من شرک، این بالمشارکه است که دو تای شریک هم باشن. و ما لهم منهم من ظهیر، این که مظاهره است و پشتوانه است و پشتیبان. این سه قسم تفصیل اون جامعی است که در سوره اسراء آیه 111 بیان شده است. گاهی هم می‌فرماید به این که غیر خدا به اندازه اون پوست نازکی که روی حصه خرماس مالک نیستن، که از او به عنوان قطمیر یاد می‌شود. آیه 13 سوره فاطری است که ذالکم الله ربکم له الملک، که این تعبیر هم تقدیم خبر و الف لام داشتن مبتدا این هم مفید هست است، له الملک. اما والذین تدعون من دونه ما یملکون من قطمیر، از اونها کاری ساخته نیست. چه این که در سوره مبارکه زخرف آیه 86 این است که ولا یملک الذین یدعون من دونه شفاعت الا من شهد بالحق، و قبلش هم این است که به تبارک الذی له ملک السماوات والارض و بینهما و انه علم الساعه. مطلب مهم آن است که گرچه غیر خدا احدی مالک هیچی نیست، چه این که در سوره مبارکه فتح آیه 11 فرمود فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا اِنْ اَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا اَوْ اَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بَلْ كَانَ اللَّهُ مَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. نکته مهم آن است که خیلی ها باید بمیرن تا بفهمن، اولیا نمرده میفهمن. در بخشی از آیات قرآن کریم وقتی اسرار قیامت را شرح میدهد فرمود امروز دیگه هیچ کس مالک نیست مگر خدا، یوم لا تملک نفسون رو نفسن شه. خب امروز یعنی در دیروز، یعنی در دنیا بعضی ها مالک بودن، امروز مالک نیستن. این آیه پایانی سوره انفطار که یوم لا تملک نفسون رو نفسن شه انبل امرو یوم ازن لله، یعنی در دنیا واقعا بعضی ها مالک چیزی بودن و امروز هیچ کس مالکی هیچ چی نیست مگر خدا. الحمدلله.